بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث امروز در کافی مرحوم کلینی جلد هشتم صفحه 149، متن حدیث اینه: عن علی ابن ابراهیم، عن هارون ابن مسلم، عن مسعد ابن صدقه، عن ابی عبدالله علیه السلام از حضرت امام صادق علیه السلام نقل توصیه و سفارش از رسول مکرم اسلام، که انشاءالله سفارش ایشون رو در زندگیمون انشاءالله پیاده بکنیم. قال ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال له یا رسول الله اوصنی. امام صادق علیه السلام فرمودن شخصی به محضر رسول مکرم اسلام آمد، گفت یا رسول الله به من یه سفارشی، یه نصیحتی، یه دستوری بفرمایی. فقال له رسول الله صلوات الله و سلام علیه فهل انت مستوسن ان انا اوسیک حتی قال له ذالک ثلاثا. سه مرتبه آقا رسول الله فرمودن که اگه من بهت سفارش بکنم سفارشو انجام میدی، عمل به این دستور و سفارش مینمایی. سه مرتبه هم حضرت تکرار کردن، فرمودن آیا به سفارش عمل میکنی؟ آیا به سفارش عمل میکنی؟ آیا به سفارش عمل میکنی؟ و فی کلها یقول رهو الرجل نعم یا رسول الله. در هر سه مرتبه این شخص بلی و آری رو با آقا رسول الله گفت. هر موقع آقا سوال کردن عمل میکنی به سفارش، فرمود آری. حالا سفارش حضرت، فقال رهو لهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت این گونه فرمودن، این سفارش حضرت، فانی اوصی که اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته فان یکو رشدن فمزهی و این یکو غیین فانتهیان. چقدر دستور زیبای عجیبیه، دستور عمل کلی. حضرت فرمودن سفارشت میکنم، هر موقع تصمیم گرفتی و همت کردی که یه کاری رو انجام بدی، اذا انت هممت به امرن، امر هم کلیه، هر کار، درس، بحث، مطالعه، مباحثه، نوشتن، تألیف، تدریس، تصنیف، هر کاری که میخوایی انجام بدی، فتدبر عاقبته، قبل از ورودش ببین میتونی از این کار خوب خارج بشی یا نه. از این معلوم میشه که انسان نمیتواند به هر کاری وارد بشه، هر ورودی یه خروجی داره، یه عاقبتی داره، یه پایانی داره، هر آغازی یه انجامی داره. آیا آغاز کار رو که داری آغاز میکنی انجامش رو هم در نظر گرفتی؟ و بعد حضرت فرمودن فتدبر عاقبته، عاقبت کارت رو تدبیر کن و بیندیش. و عاقبت کار هم از این دوتا حال بیشتر نیست، یک قضیه منفصله حقیقیه دائر مدار بین رشد و قیه. حضرت فرمودن فان یک رشدن فمزهی، اگر دیدی پایانش رشد تو درونه، کمال تو درونه، معرفت تو درونه، انسانیت تو درونه، این کار رو انجامش بده. فمزهی و این یکو غیان، اما اگر خدای نخواسته نتیجهی نداره، سودی نداره، این کار نادرسته، غیه فنتهه ان، اون رو دیگه ترکش کن، به سراغش نرو. پس ما موظفیم طبق این سفارش حضرت بیندیشیم کارهامون رو، اندیشه بکنیم در کارهامون، ببینیم آیا ما می توانیم به هر کاری وارد بشویم و مجاز هستیم که به هر کاری وارد بشیم. قطعا این گونه نیست که ما هر کاری رو که دلمون خواست انجام بدیم، باید کارها بر اساس عاقبت سنجی باشد. برای همین دعاهای بزرگان اینه که عاقبت به خیر بشید، عاقبت به خیر بشید، یعنی کارهایی که وارد میشید برای کمالتون باشه. توصیه میکنم اعزه من، خودم را هم توصیه میکنم، انشالله در این توصیه همه من با هم شریک باشیم. اولا برنامه ریزی هامون با تدبیر باشه، ورود هامون با دقت باشه، که انشاءالله عاقبت کارمون به خیر باشه و انشاءالله و هزارون انشاءالله در محضر اولیای الهی شرمنده نباشیم و بتونیم انشاءالله اون چی که وظیفمون هست انجام بدیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. اما ادامه بحث، در مباحث بورس تا به حال به این نتیجه رسیدیم در بحث گذشته و مباحث گذشته که بورس یک بازار است، بازاری است که درش خرید و فروش می شود یا خودش خرید و فروش می شود. معامله در بورس غیر از معامله بورس است و ما این عنوان رو در زیر مجموعه مکاسب و متاجرمون میدونستیم و بعدم گفتیم در این خرید و فروش ها، یا به طور کلی بگیم در این معاملات، گاهی از این معاملات معاملات اعیان هستن، گاهی از اوقات این معاملات معاملات منافع هستند، گاهی از اوقات این معاملات معاملات حقوق هستند، و به اصطلاحی که خود آقایان خرید فروش میکنن، خرید فروش سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اینها چه حکمی دارند. تا به حال به این نتیجه رسیدیم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در بی قائل بودند که معوض باید جز اعیان باشد، اما در عوض قائل به اعیان نشدند. ما نظریه ها رو محضرتون تقدیم کردیم، به این نتیجه رسیدیم که شرط نمی باشد که جز اعیان باشد، چون ما بی رو متمولن و ان یکون مالا می دانیم. عبارتهای بزرگان رو محضرتون تقدیم شد، مثل عبارت مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم اصفهانی، بزرگان دیگر، و عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. اما حضرت امام در کتاب تحریرشون قائل به احتیاج شدن، ملاحظه می فرمایید عبارت تحریر رو، ایشون در عنوانی که دارن القول فی شرائط المتعاقدین، اولین مسئلهی که ایشون مطرح میکنن اینه که معوض احتیاطاً باید از اعیان باشه. ایشون به عنوان احتیاط میفرمایند و احتیاط هم چون مسبوق به فتوای قبلی نیست، ظاهرا احتیاط احتیاط واجبه، در احتیاط واجب میشه به دیگران مراجعه کرد. و در عبارت بیعشون هم که خوندیم، ایشون کونه رو متمولن رو شرط میدانستن. پس منفعت قابل خرید و فروشه. ما روایات رو هم محضرتون تقدیم کردیم، روایات اراضی خراجیه، روایات بیع عبد مدبر، روایاتی که حق قسم رو از ائمه سوال کردن و فرمودن قابل خرید و فروشه. و عبارت ها رو تقدیم به حضورتون شد. بحثی که امروز واردش میشیم خیلی بحث متنابهیه در فقه و در معاملات بورس. ما نظرمون اینه که اگر همین بحث منقح بشود به طور شاید و باید، خیلی از سوالهای نسبت به بورس پاسخ داده میشه. و آن این است که حالا که اعیان قابل خرید و فروشن، حالا که منفعت قابل خرید و فروش است و ما منفعت رو بیان کردیم، اقسام اعیان رو هم بیان کردیم که این گاهی وقتا این شخصیه، گاهی وقتا این کلیه، این کلی گاهی وقتا این در ذمه شخص است، گاهی این در ذمه شخص دیگر است، و گاهی این مشاع است، و گاهی این کلی فعل معینه. آیا اینها قابل خرید و فروش هستند؟ ما معانی رو عرض کردیم، اطلاقات رو عرض کردیم. حالا در این که کدام یک از اینها صحت است معاملاتش، کدام یکی صحیح نیست و کدام یک قراری می شود کدام یک قراری نمی شود، باید در ریز معاملات بورس وارد بشیم. اما معنی این رو هم تقدیم به حضورتون شد. بحثی که امروز واردش میشیم و خیلی بحث مبتنابهی هست، جواب به این سوال است که آیا حق و حقوق هم قابل معامله هستن یا قابل معامله نیستن. ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم با توجه به روایات: منفعت قابل خرید فروشه، این قابل خرید فروشه، اما حالا ببینیم حق قابل خرید فروش هست یا حق قابل خرید فروش نیست. اولا کلمه حق می تواند مستر باشد. در واژه و لغت عربیه، واژه عربیست، میتونه مستر باشه به معنای ثبوت، و میتواند صفت باشه و اسم باشه به معنای ثابت. کتاب لغت رو دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید، دارم گزارشی عرض میکنم دیگه، عبارتهای لغوی رو نمیپردازیم. در لسان العرب، در سها، در عین، در کتاب العین و در کتب دیگر، در مجمع البحرین که کتاب توضیح واژه های رواییه، برای حق چند معنا ذکر شده: معنای ثبوت، معنای ثابت و معنای ضد باطل یا نقیض باطل. اگر معنای مستری باشه به معنای ثبوته، اگر معنای وصفی باشه به معنای ثابته. در قرآن هم اگر ذهنم اشتباه نکنه، تکیه به حفظ دارم محضرتون عرض میکنم، قریب به 280-90 مرتبه کلمه حق در قرآن به کار برده شده. پس واژه قرآنی هم هست، باید بهش اعتنا بشه. حق معلوم للسائل والمحروم، جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. در قرآن هم حق به معنای ثبوت و ثابته و به معنای این است که واقعیت دارد و دیگه باطل نیست. این به لحاظ یک گزارش اجمالی از واژه حق و معنای حق در مجامع روایی و مجامع لغوی و کاربرد کلمه حق. دیگه مراجعاتشو خودتون داشته باشی. اما تاریخچه حق رو، ما حق رو تاریخچش رو، چون اگر بگیم طبق مبنای آقایان حکما و فلاسفه که حق همون ثبوت است و ثبوت همون وجود است و اینها عباراتونا شتا و حسن و کواهدو، اینا الفاظشون متعدده اما معناش واحده. و اگر این طوری باشد، از اولین روزی که موجودی تحقق پیدا کرد و ارتباط با وجودی که حضرت حق پیدا کرد، قطعا کلمه حق جلوگری می کند. پس تاریخ حق تاریخ آفرینش و خلقت و تاریخ تکوینه به لحاظ منشأ تاریخی. اما به لحاظ مباحث فقهی، متاسفانه در فقه اهل سنت، در قدماشون حق رو تعریف اونشنانهی نکردن، گرچه که در عبارتهای اونها هم حق به معنای ثبوت و ثابت استفاده می شود. اما این که بیان یه فصلی رو، یه بابی رو برای حق و تبیینش قرار بدن، متاسفانه حالا شاید مورد نیاز ندیدن، مطرح نشده. اما تاریخچه مباحث حق در فقه ما در این 100 ساله اخیر، اگر قرار باشد بگیم کسی که خوب وارد شد و بعد فقها به تبعیشون حق رو گسترده مطرح کردن، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث مکاسب، باز هم در بحث این که آیا بی مبادله مال به مال است، سمن و مسمن این می توانند باشند، منفعت هم می تونه باشه، بعد از اون بحث حقوق رو ایشون به طور گسترده به حمدالله رب العالمین مطرح کردن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. حالا من از همینجا عبارت مرحوم شیخ رو خدمتتون عرض بکنم. در مکاسب محرمه، در مکاسب جلد 3 با این جلدهای جدید صفحه 8، ایشون عبارتشون اینه، حقوق رو که مطرح میکنن مثال میزنن، میگن و عمل حقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الهزانة والولاية فلا إشكال. ایشون در حقوق که بیان میکنن وارد مصادیق میشن، مثال میزنن. اولین مثالی که میزنن اینه که حقوق اگر قابل معاوضه به مالیت نباشد، چیزی به ازایش پرداخت نشه. حالا چیزی که به ازایش پرداخت نشه عامه، با کمال معذرت ما مرحوم شیخ عرض میکنیم که مالیت ندارد تا چیزی به ازایش پرداخت نمیشه، گرچه که ثبوت دارد، یا مالیت دارد منتها قابلیت معاوضه نداره. ایشون بحث قابلیت رو مطرح کردن، میگن مثل حق هزانت و حق ولایت. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینو در قسمت حقوق غیر قابل معاوضه با مال مطرح میکنه. حق هزانت میدونید اول تعلق به مادر میگیره، بعد اگر قبول نکرد برای پدره، و یه عنوان دیگری هم که جدید در اینجا قابل بحث، انشاءالله یه موقعی در مباحث خانوادگی دیگه باید بحثش بکنیم، که آیا حق هزانتی که از حق فرزند به گردن مادر است و تربیتش، آیا به مربیان اعتباری یا حتی به مربیان حقوقی و حقیقی که بماند، به حقوقی هم تعلق میگیرد یا نمیگیرد. اگر یک روز یه بچه‌ای مثلا بفرمود هزانتش به کسی واگذار شد، من عبارت حضرت امام رو در این قسمت بخونم، چون بعضی ها پدر و مادر رو در طول هم میدونن، بعضی ها در عرض هم دیگه میدونن. مسئله 16 تحریر رو ملاحظه بفرمایید. عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینه که جلد 2 صفحه 312، الام احق به هزانت الولد و تربیتهی و ما یتعلق به ها من مصلحت حفظهی مدت الرضا ایل حوله. ایشون می فرماین ام مقدم در هزانته، همونطور که فرزند رو در 2 سال هم شیرش میده. اذا کانت حرتن مسلمتن عاقله، البته وقتی که مسلمان باشد، وقتی که آزاد باشد، عبد نباشه و عاقل باشه، دیگه فرق نمیکنه بچه ذکرن کانه او انسا، بچه دختر باشد یا پسر، فرق نمیکند که سواء ارزعت و هیه به نفسها او به غیرها. بعضی ها گمان میکنن که هزانت مثلا همون شیردهی است. نه، اینا با هم دیگه فرق میکنه، دو تا عنوانه. هزانت غیر از شیردهی است. چه فرق نمیکنه که مادر شیرش بده یا شیرش نده، به قول امروزی ها شیر خشک بخوره یا نه، یا شیر دایی رو بخوره. فلا یجوز للعب ان یأخذه فی هذه المده منها و ان فتمته علی الاحوال. ایشون میفرمایند اگر در تحت اختیار مادره، پدر نمیتونه اونو بگیره، و اگر جداش کرده علی الاحوال هم نمیتونه هزانت رو بگیره. فاذن قضت مدت الرضا فالابو احق بالذکره والام بالانسا حتی تبلغ 7 سنین من عمرها ثم یکون الاب احق بها. یه بحثیست دیگه، حالا در مدت رضا اینا دیگه باید باز در مباحث فقهی خانوادگی که خیلی مباحث گسترده ای هم هست بحث بشه. حالا اگر آمد مدت رضا گذشت، مدت شیردهی گذشت، پدر سزاوارتره به پسره و مادر سزاوارتره به دختره. تا 7 سالش بشه یا 7 سنین من عمرها ثم یکون الاب احق بها، بعد اب سزاوارتره. بعد ایشون دارن که و ان فارق الام به فسخ او طلاق، به هر دلیلی جدا شدن از هم، قبل ان تبلغ 7 سنین لم یسقط حقها ما لم تتزوج بالغیر، تا ازدواجی نکرده مادر حق هزانتش محفوظه. فلو تزوجت سقط حقها، اگر ازدواج کرد حقش ساقط میشه. ان الذکر والانسا و کانت الهزانه للعب، اینجا هزانه للعبه. ولو فارغت حسانی لا یبعد عود حقا ول احود التصالح و التصالح. این عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. چون حق هزانت مسئله هفته را محضرتون عرض کنیم، در مسئله هفته پس حق هزانت ام مقدمه بعد پدر. حالا اینجا یه بحثی مطرح می شود که اگر بچه در اختیار یک کسی قرار داده شده بود و شخصیت حقیقی یا حقوقی و عهده‌دار بود و احیاناً به لحاظ تشخیص موضوعی اون هزانتش هزانت خوبی بود، آیا می شود بگیم؟ ما به لحاظ روایات باید ببینیم که آیا ام و پدر خصوصیت داره، که ظاهراً ام و پدر خصوصیت داشته باشن. مسئله هفته این مسئله یه. لو مات العبد بعد انتقال الهزانت الی او قبله، بعد از انتقال هزانت یا قبلش، پدری که میخواد هزانت رو به عهده بگیره مرحوم شد، کانت الام احق به هزانت الولد، مادر تقدم داره و ان کانت مزوجه ذکرن کان او انسا من وصی ابی و کذا من باقی اقاربه حتی ابی ابیه و امهی فضلن ان غیر امام. آفرین به حضرت امام، نکته تربیتی خوبی رو مطرح کردن. اینجا مادر دیگه حضانتش مقدم میشه از اقارب، حتی از پدر و پدر و بقیه، یعنی از جد. پس میتونیم از اینا استفاده بکنیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقید و متعبد به عنوان ام و اب بودن در تقدم و تأخر حضانت. قطعا اینطوری میشه که باید در فقه حضانت دیگه بحثش رو مطرح بکنیم و مطرح هم میشه انشالله تبارک و تعالی. بعد این طوریست که کما انهو لو ماتت الام فی زمان حضانتها، همونطور که اگر مادر مرحوم بشه در زمان حضانتش، فالابو احق و بها من غیره و این فقد الابوان فهیه لعب الاب، همینجور به جد و جد و جد. و اذا عدمه ولم یکن وصیون له ولا للاب فالاقارب فالاقارب الولد على ترتیب مراتب الارث الاقرب منهم یمنع الابعد. و همینطور دیگه همون قانونی که در ارث است، اقارب در اینجا طبقات ارثی هم در اینجا به عنوان حضانت مطرح می شود. و مع تعدد اگر متعدد بودن و تساوی در مرتبه و تشاه اقرع بینهم، اگر یک روزی تساوی بود قرعه می زنن، یا اگر مشاجره و نزاعی صورت گرفت قرعه را حله. و ازا وجد وصی لعهد اما، اما اگر یکی از پدر و مادر یه وصیی قرار داده، ففی کون الامر کذاله او کونها للوصی ثم الى الاقارب وجهان لا یترک الاحتیاط به تصالح و تسالم، احتیاط ترک نشه به تصالح و تسالم. اگر یک روزی مثلا مادر وصیت کرده، پدر وصیت کرده به یه شخصی که حضانت داشته باشه، آیا بازم منتقل میشه یا نمیشه؟ ایشون در اینجا میگن که دوتا وجه، یک وجه این که تقدم با وصیه، یک وجه اینه که نخیر اینها با هم دیگه مصالحه بکنن. این عبارت رو که خوندیم برای این جهته که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی برای حقوق غیر قابل معاوضه آمدن مثال زدن به چی؟ مثال زدن به حضانت فرزند که تا 2 سالگی یا 7 سالگی حق مادره، اما و ولایت رو مثال زدن. اما عنایت دارید حضانت غیر از ولایت، ولایت از همون ابتدا حق پدر و جد پدری. و در واقع میخوایم بگیم که این حضانت دیگه با پول قابل مبادله نیست، این ولایت با پول قابل مبادله نیست. پدر و جد پدری بر نوه ولایت دارن و بعد اگر اینها نبودن حاکم شهر، اما مادر حضانت داره. اینجا یک تأملی بر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست که مادر وقتی هم که به حمد الله چند دوره‌ای که مکاسب رو میگفتیم تعلیقه رو زدیم و دیدیم تعلیقه موجوده به حمد الله رب العالمین، اینه که آیا مرحوم شیخ اینی که فرمودن قابلیت معاوضه ندارد فقط عنوان معاوضه است، یعنی نمیتواند با یه چیزی بدل بکنه، تبدیل بکنه، پولی بگیره بگه مثلا من حضانت رو صرف نظر کردم، یا جده پول بگیره جد بگه من مثلا ولایتمو صرف نظر کردم، یا نه در اینجا حتی حقوقی هم که قابل نقل نباشد هم مورد نظره، قابل اسقاط هم نباشد، قابل بفرمایید این غیر معاوضه هست. به عبارت بهتر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا هم حقوق قابل اسقاط رو مطرح کردن، اینجا بحث عنوان میدن که قابل معاوضه نباشد، و به خصوص مثال با ولایت هم زده شده و بحث این که آیا وکیل و وصی هم که عبارت حضرت امام رو خوندیم چه مجانی چه غیر مجانی میتواند حضانت داشته باشه یا نداشته باشه، ظاهرا اینجا چیزیست که بنابر این دوتا احتمال که آیا حقوق قابل معاوضه نیست یا حقوقی که قابل اسقاط هم نیست، و به عبارت بهتر مراد به این که لم تقبل المعاوضه یعنی چی؟ آیا لم تقبل المعاوضه یعنی قابل اسقاط هم نباشه یا قابل اسقاط هم هست؟ خب اینجا مادر میتواند حقش رو اسقاط بکنه، ساقط بکنه، یعنی بگه قبول نمی کنم، بعد نوبت برسه به کسی دیگری که در نوبت حضانت هست. ولی هم همینطوره، ولایت، اما آن ولایت قابل اسقاط هست، اصلا قابل اسقاط و قابل معاوضه نیست. این تأمل بر نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وجود داره. حقوق دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن حقوقی است که قابل نقلم نباشه. بعد ایشون میفرمایند در همون ادامه عبارت و کذا لولم تقبل نقل، حقوق قابل نقل نباشه، در این که حقوق آیا قابل خرید و فروش هست یا نه، که حق الشفعه و حق الخیار لان البیکه تملیک الغیر. اینجا باز مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن حقوق غیر قابل معاوضه، حقوقی که قابل در حقوق غیر قابل معاوضه حضانت و ولایت رو مطرح کردن، در حقوق غیر قابل نقل حق شفعه و حق خیار رو مطرح کردن. کسی نمیتواند حق شفعش رو مثلا نقل بده یا حق خیارش رو بفروشه، حق خیار دیگه فقط برای بایع ثابته. اینجا جاییست که ایشون عنوان فرمودن لأن البیعه تملیک الغیر، باز یک نقدی هم در اینجا هست که این تملیک الغیر آیا در بیع تملیک و تملک نیست؟ درسته که به لحاظ بایع اصطلاحی تملیک است، اما مشتری هم تملک داره و بیع اعم از تملیک و تملکه، دو جهت دارد، تملیک من جانب البایع، تملک من جانب از جانب مشتری است. ما در اینجا بگیم که بعد تعلیل بیاریم لأن البیع تملیک الغیر، بگیم بیع تملیک غیره، بگیم قابل نقل نیست مثل حق شفعه و حق خیار، بعد در حق خیار بگیم که به خاطر این که تملیک غیره و حال اون که تملک هم داره. و ظاهرن اینها یه مقداری درش در این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تأملی وجود داره، مگر این که البته مراد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از عدم انتقال حق خیار قطعا انتقال اختیاری است، و الا انتقال قهری رو بعدن هم میرسیم که انتقال قهری باز یه چیز دیگری است. مراد به این انتقال، انتقال اختیاری است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 22 صفحه 209 عبارتشون اینه و عن بعض المتأخرین اعتبار و عینیت العوضین، بعضی از متأخرین نظرشون عینیت عوضه اینه، عوضین یعنی هم عوض و هم معوض، هم سمن هم مسمن، و هو وهمون نشأ من نشأ من قولهم البیع لنقل الاعیان. ایشون میفرمایند این که فرمودن اعتبار عینیت عوضه اینه اشتباهی است که از البیع لنقل الاعیان صورت گرفته، و لیس المراد بهم بهی علل عموم بل خصوص المعوض. پس نظر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ایشون اینه که اینی که بعضیا گفتن اعتبار عینیت در عوض عین همسمن و مصنن یک اشتباهی است، باید بگن که اعتبار عینیت معوض خصوص معوض باشه، که قولهم فی الاجاره لنقل المنافع، مثل این که در اجاره میگن برای نقل معافع منافع. بعد ایشون عبارتشون دارن که نعم فی شرح الاستاد اعتبار عدم کونهی حقا، عدم کونهی حقا ما انه لا یخلو من منع لما عرفته من الاطلاق المذکور المقتضی لکونه کسفل الذی لا اشکال فی وقوعه علی الحقوق. ایشون میفهم در صلح بر حقوق واقع میشود. خب پس میتوانیم بگیم که کسانی که میگن حقوق قابل معاوضه نیست، بگیم قابل مصالحه هم هست یا نیست، بگیم قابل مصالحه هست. بحث مثلا خرید و فروش و حقوق رو، حقهای متعدد رو، حالا میرسیم انشاءالله در بورس چگونه خواهد بود. فلا یبعد صحت وقوعها، فلا یبعد صحت وقوعها ثمنا فی البیع و غیره. بعید نیست که حقوق ثمن در بیع و غیرش واقع بشه. ایشون عبارتشون رو ببینین، من غیر فرق بین اقتضاء ذلک سقوطها کبیع العین به حق الخیار و شفعه علی معنا سقوطها و بین اقتضائه نقلها که حق تأجیر و نحوه، که در عبارت مرحوم شیخ هم خواهیم رسید. و کان نظره رحمه الله فی المنع الی الاول به اعتبار معلومیت کون البیع من النواقل لا من المسقطات، به خلاف الصلح. بی از نواقله اما صلح از مسقطاته، من له الحق و من علیه الحق. بعد ایشون دارن و فیه و جواب میدن که بی او دینه علی من هو علی لا ریب فی اقتضائه حین اذن الاسقاط، بگه اون چی که ما در ذمه داریم مثلا میفروشیم به دیگری، ولو به اعتبار ان الانسان لا یملک علی نفسه ما یملکه غیره علی الذی به عینه یقرر فی نحو حق الخیار وش شفعه والله اعلم. اینم عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که ایشون نظرشون اینه که بیع ما لا یقبل التملک دیگه چه می باشد؟ صحیح می باشد و بیع الدین علی من هو علی دیگه جایز نیست، اما صلح شاید جایز باشد. یعنی اگر کسی به دیگری بدهکار باشد و ذمه‌اش مشغول باشد، نمیتواند ذمه‌اش را از وی خریداری بکنه. چرا؟ چون کسی نمیتواند ذمه خود را تملک کنه. این عبارت مرحوم از عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه استفاده میشه. و مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه وقتی که میرسن در بیع دین، میگن بیع الدین علی من هو علی از باب تملک و انتقال، به خلاف بیع حق شبه به شریک و حق خیار به من علیه الخیار که اون دیگه مربوط به ملکه و ملک هم اضافه بین مالک و مملوکه، که بعدن انشالله خواهیم رسید که حق چه هست، حق آیا همون سلطنت یا حق ملکیت مرتبه از ملکیت، یا حق با ملکیت و با سلطنت تفاوت داره، که ما در بحث حق قائل به تفاوت بین ملک و حق هستی. ظاهرا وقت تمام شده، ملاحظه بفرمایید. تا به حال به این نتیجه رسیدیم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نسبت به خرید و فروش و حقوق به طور مطلق قائل به خرید و فروش نیستن، فرق میگذارن بین حقوقی قابل اسقاط، حقوق قابل معاوضه نیست مثل حق حضانت و حق ولایت، و حقوقی قابل اسقاط نیست مثل حق شفعه و حق بله ولایت و بعضی از حقوقی که ایشون قائل هستن به این که قابل مثل حق شفعه و حق خیاری که قابل انتقال نیست. تا برسیم به بقیه حقوق و ببینیم آیا انشالله ملاحظه بفرمایید که ما عرضمون اینه که تمام نظریه هایی که آیا حقوق قابل مبادله و معامله هست یا نیست و در بورس ببینیم خرید و فروش و حقوق چطوری هستن، برمیگردد به این که ما ببینیم حقوق مالیت دارد یا حقوق مالیت ندارد. شاید انشالله ما به این نتیجه رسیدیم که حقوق قابل مالیت باشن و اگر قابل مالیت باشن قابل خرید و فروش هستن. انشالله فردا تفاوتهای بین حق و ملک و حکم رو باید یک اشاره بکنیم و مبانی آقایان را و بعد برسیم به این که حقوق قابل معامله هستن یا قابل معامله نیستن و بعد ببینیم در روایات چگونه خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.